زیبایی آبدهای تاریخی توجه بیشتر کنند.
ما فقط از دولت مرکزی تقاضامند بر اینیم که یک بودجه خاص در قسمت ترمیمات اماکن مقدس نه تنها مسجد جامع از طریق یک نهاد یا مربوط وزارت اطلاعات فرهنگ یا وزارت شهرسازی داده بشه و در قسمت احیای مجدد کارخانه کاشی‌سازی توجه شایان به خرج بدن که بتونیم زیبایی آبده های تاریخی ولایت هرات با همی تزینات مجدد کاشیکری ها و همچنین نصب کتیبه ها پس دوباره ای را نمایان کنیم و منیس یکی از بناهای تاریخی برای جهانیان عرضه کنیم.
مسجد جامع بزرگ هرات یکی از آثار ماندگار دوران حاکمیت غوری هاست که در سال 597 هجری قمری توسط سلطان غیاث الدین غوری با استفاده از گل و خشت به صورت پخته ساخته شده است. اما جنگ‌های داخلی و عدم توجه به آن سبب شده که این آبده تاریخی آسیب ببیند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، آشنای شما.
در سلسله گزینش و انتخاب افراد برای حکومت آینده ایالات متحده، دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب کشور سه تن از اعضای محافظه‌کار حزب جمهوری خواه را به پست‌های مهم چون وزارت عدلیه، اداره استخبارات مرکزی و مشاوریت امنیت ملی پیشنهاد کرده. جزئیات بیشتر در گزارش از سید عزیز الرحمن.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده استخدام افراد در بست‌های کلیدی اداره اش را ادامه می‌دهد. بر اساس گزارش‌ها آقای ترامپ پست وزارت عدلیه ایالات متحده را به سناتور 60 ساله ایالت آلاباما جف سشنز پیشنهاد کرده است. آقای سشنز نخستین عضو کانگرس ایالات متحده بود که به طور رسمی از نامزدی آقای ترامپ برای ریاست جمهوری اعلام حمایت کرد. از جانب دیگر منابع نزدیک به تیم انتقال قدرت اعلام کردند که رئیس جمهور منتخب سمت مشاور امنیت ملی ایالات متحده را با مایکل فلین یک تن از جنرالان متقاعد پیشنهاد کرده است. این نظامی سابق 57 ساله که با مدت 2 سال در دوره ریاست جمهوری بارک اوباما مدیریت اداره استخبارات دفاعی را بر عهده داشت، از منتقدین قوی سیاست و امنیت خارجی آقای اوباما می باشد.
اجازه دهید واضح سازم، همدلی و احساس همدردی در برابر تروریستان چیزی که اوباما و هیلری کلینتون میخواهد که به خاطر شکست این قاتلین ما باید بر آن باور کنیم.
بر اساس گزارش اسوسییتد پرس، مایکل فلین اسلام را یک مفکوره سیاسی میپندارد که به گفته او یقینا در عقب یک مذهب پنهان شده است. ریاست اداره استخبارات مرکزی یا CIA نیز با عضو کنونی مجلس نمایندگان مایک پامپی از ایالت کنساس پیشنهاد شده است. مایک پامپی که 52 سال عمر دارد در سال 2010 با کنگرس ایالات متحده انتخاب شد. او یکی از منتقدین سرسخت اداره رئیس جمهور اوباما می باشد. آقای پامپی در مخالفت با توافقنامه هسته‌ای ایران با 5 قدرت جهان نیز قرار دارد.
شما نمیتوانید بدون درک از این که در میدان عمل چه میگذرد رهبری را که لازم است به پیش گیرید.
بر اساس قوانین ایالات متحده انتخاب جف سشنز و مایک پامپی باید از سوی مجلس سنا تایید گردند، اما مایکل فلین با چنین امری نیاز ندارد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
دوستان عزیز، تا چند روز دیگر شما شنونده برنامه گنج شایگان با گردانندگی نسرین محمود عزیزی خواهد بودین و ما پیش از او توجه کنین به آخرین گزارش این برنامه. در حالی که نیروهای عراقی برای بازپسگیری شهر موصل درگیر هستند، دسته از زنان جنگجوی ایزدی در مناطق غربی برای دفاع از شهرها و شرکای سنتی خود از گروه دولت اسلامی فعالیت های خود افزایش دادند. گزارش را در این مورد از رویا زمانی مشنویم.
زنان جنگجوی جوان ایزدی که در دفاع از مناطق خود می جنگن، در نزدیکی یک پایگاه خود مصروف ورزش می باشن و این زنان یک مکتب را به حیث پایگاه استفاده می کنن. بعد از تسخیر مناطق ایزدی نشین توسط گروه دولت اسلامی در سال 2014، هیچ ایزدی را شما نمی بینید که حکایت ترسناک از آن دوران نداشته باشد. هزاران زن اختطاف شده و به حیث برده جنسی به فروش رسیدند و هزاران تن دیگر آنان تا هنوز ناپدید می باشند. نجوا علی اسماعیل یک جنگجوی پیشمرگ است که در دفاع شهر خود سلاح بر دست گرفته است.
فرمان بوا مرماوی افکچو
تندرمان دختران و خواهران ما را اختطاف کرده و به شهرهای دیگر به فروش رسانیده اند. به جنگجویان پیشمرگه برای دفاع از وطن خود پیوسته ام.
از زمانی که تندروان گروه دولت اسلامی بیشتر این مناطق را تصرف کردند، این دسته از زنان جنگجوی ایزدی به صدها تن رسیده و از هزاران زن خواسته شده است تا به این گروه بپیوندند. ملل متحد جرایم را که گروه دولت اسلامی در آن مناطق انجام داد قتل عام خوانده است. هزاران ایزدی از شهر سنجار به کوه‌ها فرار کردند. هزاران تن دیگر آنان را کشتن و سایر این افراد به قبرهای دسته‌جمعی انداخته شدند تا در آنجا از بین روند. استونلی قمندان نیروهای پیشمرگه می گوید که او به حیث یک ایزدی کشتار مردم را گناه می داند.
هر سلاح را که ما در خط مقدم جنگ از آن استفاده می کنیم برای دفاع از خواهران و مردم ماست. من حیث ایزدی ها ما به کشتار و قتل مردم باورمند نیستیم. آنان مانند آتشند و ما باید آتش را با آتش پاسخ دهیم.
این قماندان پیشمرگه علاوه می کند که او در خط مقدم جنگ از زمان می جنگد که عساکر پیشمرگه یک سال قبل سنجار را تسخیر کردند و نیروهای تحت فرمانده او نه تنها سایر ایزیدی ها را آموزش دفاعی می دهد بلکه در دفاع از کردستان منطقه خود مختار کردها در عراق نیز فعالیت دارند.
گنج شایگان ولی طواف شاعری که دست خط نداشت کسانی که به شعر و شاعری علاقه دارند و به مرز کهنسالی رسیدند یقیناً از ولی طواف عجوبه شاعر شیرین کلام قرن 19 که از کودکی تا جوانی از مسجد و مدرسه سواد نیاموخته بود اما با حسن فصاحت و کمال وجاهت شعر می سروده کم و بیش اطلاعی داشته و احیاناً از ماجرای دلباختگی او به شاهزاده جوانی که اسمش افشا نگردیده از زبان بزرگان خانواده هایشان جسته و گریخته داستان های شنیده خواهند بود. ولی محمد معروف به ولی طواف پسر ملا محمد علی در سال 1168 هجری شمسی در بطخاک کابل پا به عرصه وجود گذاشته و هنوز به سن 10 سالگی نرسیده بود که پدرش پدرود حیات گفت و دو برادرش که به خارج سفر کرده بودند یکی در هند و دیگر در مدینه منوره وفات نمودند. این حوادث در روح معصوم ولی اثرات ناگوار وارد کرد. ولی که مانند پدرش به پیشه زراعت اشتغال داشت معلوم نیست که در چند سالگی از فرط بی‌حوصلگی از آن دست کشید و مدتها در شهرهای هند آن روز بدون سرنوشت و هدف خاص گردش نموده و این سرگردانی ها و استرابات او را از تحصیل دانش محروم نگه داشته و یک مرد فاقد سواد بار آورده است و در نتیجه وقت سالها بعد به وطن بازگشته کسب بهتر از پیشه توافی نیافته است. استاد خال محمد خسته نیز طوری که قاضی محمد حنیف اشاره فرمودند در تذکره یاد از رفتگانشان پیرامون ولی طواف نوشتند که ولی با آنکه بی سواد بود اشعار او دارای مزایای شاعرانه بوده و وقتی به تک بیت ها، غزل ها و اشعار این شاعر بی سواد عمیق می شویم تشبیهات و استعارات ادبی او مایه تعجب می گردد. قاضی محمد حنیف در تذکره‌شان این نکته را شرح دادند که داستان دلباختگی ولی و این که او با یک شاهزاده عصر خیش رشته عشق و محبت داشته در شهر کابل سینه به سینه انتقال یافته است. و حالا برمی گردیم به شرح داستان زندگانی ولی طواف و نمونه اشعارش تا آنجا که از گذشته های دور و نزدیک بر سر زبان ها بودم. گویند احساس شعری و ادبی ولی طواف نخست از راه گوش قریه اش را دامن زده و این در زمانی بوده که وی در شهر لکنهو سال چند زندگی به سر می برده است. لکنهو در هند قدیم یک شهر ادب پرور و یک محیط پر از ساز و آواز بود و مسلمانان فارسی زبان و شعر دوست و وفرت در آنجا حیات مرفعی داشتند. ولی هم خوشبختانه در همسایگی خود خانواده‌ای را می شناخت به نام شهزاده اعظم خان که رحیق تخلص می کرد و از بقایای ثلاثه مغلها بود و اجدادشان زندگانی پر از شکوه و عظمتی را پشت سر گذاشته بودند. رحیق بر علاوه این که خود شعر می سرود محفل پرفیضی هم داشت و پیوسته با شعرای زبده، محشور و مونس می بود. ولی شبها در محضر این شخص می رفت و در گوشه می نشست و از او می خواست تا منظومه های دلنشین برای او بخواند و او سراپا گوش می بود و در هر قسمت مفهوم عبارات و کلمات را از او جویا می شد. او به قدر شیفته و مفتون شنیدن شعر و قصاید می گردید که می گویند وقتی از هند برگشته بود و ده ها قصیده و غزل را به یاری حافظه قوی و خدادادش بروی زبان خود داشته و معانی و لغات را هم در مغز خود ذخیره کرده بود تا اینکه رفته رفته وقت شور عشق در سینه جا گرفت منظومه های دلنگیز در ذهن خودش شکل یافت و به زبانش جاری گردید و این استعداد وقت شگوفان شد که مفتون جمال یکی از شهزادگان عصر خود گردید و او را نور نظر خوان. بله، آن روز ولی طواف که تازه پیشه طوافی اختیار کرده بود و روی تبنگ خود میوه های فصل را به سلیقه مقبول چیده و برای فروش در یکی از چته های باغنی مردان آورده بود، شهزاده ای را دید که به سواری اسب از برابر او عبور نمود و گوشه چشم به او انداخت. با این نیم نگاه بارقه از عشق در دل او تابید و شرائین او را گرم ساخت، ولی به آرزوی دیدار مکرر شاهزاده روزها با تبنگ خود در کنار جاده مزدحم شهر می نشست و در حینی که مشغول سودای خود می بود، کلمات موزون نیز به شکل شعر از زبان او تراوش می کرد و از مشتریان صاحب قلم می خواست تا آنچی را می گوید با قلم و کاغذی که در سبد خود داشت برای او یادداشت نمایند. آوازه شعرگویی و دلباختگی او به شاهزاده اسب سوار در شهر کابل به سرعت پخش گردید. شاهزاده را نیز از این سوز درون او آگاه ساختند، اما ولی طواف در ابراز این راز به زبان خود مهر سکوت زده بود. او می ترسید تا مبادا عشق پاک او اسباب خشم شاهزاده و مقربین دربار را فراهم سازد و این فروغ آسمانی را با از بین بردن او به یک بارگی خاموش سازند. شاهزاده هرچند عشق این طواف شوریده حال را و مسخره می گرفت، اما در عین حال خوش داشت تا از راهی که ولی نشسته بود عبور نموده و چند شعر بلبداهت در توصیف خود از او بشنود، که از این شیوه او حکایت های زبان به زبان نقل شده است. می گویند یک روز شاهزاده کلاه از مخمل براق به سر کرده بود که در پرتو آفتاب رنگ های متلون از آن به نظر می رسید. وقتی از برابر ولی که در کنار جاده نشسته بود عبور می کرد، اسب خود را نگه داشت. ولی تواف دست و پاچه و مسترب از پشت تبنگ به پا برخاست و با دستان بسته بر سینه به رسم احترام استاد. شهزاده صدا برآورد که ولی درباره کلاه هم زود شعر بگو. ولی با چشمان مشتاق به کلاه شهزاده نگاه کرد و پس از لحظه این بیت را خواند: کلاه از پر طاووس داری، تو را در سر هوای رنگ رنگ است. گفتند که یک روز شاهزاده از ولی خواست تا با تبنگ میوه خود به بابرشا که در آنجا میله برای خواتین دربار و شهر در قسمت اولیای این باغ و برنده های قصر و برای عوام در قسمت سفلای این بستان برگزار شده بود آمده و متاع خود را سودا کند. در آن روز خانم های دربار و شهزاده خانم ها هر یک با لباس های فاخر و پرتجمل که رنگ های زیبا و دلنگیز داشت می خرامیدند. ولی تواف در یک زاویه خلوت تبنگ خود را که پر از میوه های فصل بود آورده و ضمناً محو تماشای پری چهرگان تناز بود که ناگهان شهزاده به سراغ او آمد و بر سبیل شوخی از احوال او پرسید و گفت: ولی آیا شاه فردی برای پری چهرگان خوشخرام که دور برد می گردند نداری؟ ولی پس از لمحه تفکر و خاموشی سر بلند کرد و این فرد را فلبدیه گفت: مردم از دیدن آهو روشان و رمشان، سبب ساز خدایا که بدام آرامشان. روز دیگر که شهزاده از راه می گذشت، ولی طواف در سبد خود سیب‌های سرخی را چیده بود. شهزاده بر سبیل آزار از ولی طواف سیب خواست. ولی با احترام سیب تقدیم کرد. شهزاده گفت: شیرش کو؟ ولی طواف لختی تأمل کرد و آنگاه گفت: از برای آنکه بر دستت رسد یا بر مشام، لخت دل صد قطه در خون خورد تا گردید سیب. از برای آنکه بر دستت رسد یا بر مشام، لخت دل صد قطه در خون خورد تا گردید سیب، این فرد شهزاده را خوش آمد، آفرین گفت و از جیب خود سکه طلایی کشید و بر روی تونگ ولی طواف پرتاب کرد و گذشت. ولی طواف این سکه را حلقه بست و بر گردن خود آویخت و وقتی هم که مرد و از این جهان چشم بربست، آن را روی سینه خود داشت و به دوستان محرم خود می گفت که این نشان صداقت و وفاداری من است.
اشکا ولی بپای ازی زان چکید آمو او چکید خارا ولی بسای گل آرمید آمو بسایه گل آرمید آمو آرمید منجل
وی شو باب و ندی دم با عمری خیش او از دیگران حدیث جوان میشنیدم او خارم ولی سایه سایه گل آرامید آرامید. سفید و را فلکم رایگان دار مویی سفید و را فلکم رایگان دار او این رشترا بناخد جوان سایه گل آرامید آرامید.
قریحه شعری ولی طواف با احساس عشق و شور درمی و مسیر ایتلای خود را می پیمود و طبع سخنگو و شیوایی سخنش را روز به روز زیبایی و حلاوت می بخشود. اشعار او را سرایندگان معاصرش در محافل خوشی می خواندند و تک فردهایش را خاص و عام در حفظ داشتند. اشعار و قصاید و بدیهه سرایی های ولی طواف با اینکه از قواعد و اصول ادبی برخوردار نبود و با بحور و اوزان و تقطیع شعر عملا آشنا نبود، اشعار و غزل هایش تا آنجا که بنامش در برخی از تذکره های شعری و یا بیاض های شخصی ثبت گردیده سرشار از تمام مزایا و قواعد شعری بوده و از لطف سخن و شیرینی کلام برخوردار می باشد. ولی طواف شعر خود را با شمار بند انگشتان دست خود تقدیم می کرد و مصرع‌های ادبیات را با این شیوه من درآوردی وزن می نمود. این تک فرد را از ولی طواف برمی‌خوانیم. او می گفت که نخواهد تر شود از روغن بادام مغز من، نخواهد تر شود از روغن بادام مغز من، دماغ خشک را باید نگاه چشم بادام. اصلا تراوش همچو تک فرد ناب و بدی از زبان یک شاعر فاقد سواد که حتی دستخط هم از خود نداشت مایه تحیر و اعجاب است و از اینجاست که انسان از فیوزات الهی و بارقه های نبوغ و عبقریت در مغز و احساس برخی از بندگان خدا انگشت حیرت به دندان می گیرد. اشعار و منظومه ها و تکفرد های مرحوم ولی طواف بنابر نارسایی های قلمی که خود داشته و یا بنابر فقدان قلم بدستان و شعر دوستان بدبختانه در آن عصر جمع‌آوری نشده و کسی این زحمت را بعدن هم بر خود هموار نساخته تا تراوش های منظوم این شاعر مردمی را تصنیف و شیراز بندی می کردن. و اگر در تذکره ها هم نام از او برده شده و یا مختصر شرح حال درباره او نوشته اند، نمونه اشعار او از چند تا شعر و یا تکفرد های شنیده شده تازگی دیگری نداشته است. از پایان زندگی و مرگ ولی طواف روایات ثابتی در دست نیست و هرچی از او مانده نقل قول است که از رفتگان باز مانده. می گویند ولی طواف تا اخیر عمر ازدواج نکرد و مجرد زیست. در همسایگی او زن نیک سیرت زندگی می کرد که اشعار او را دوست داشت و او اغلب شبها غذای دست بخت خود را می فرستاد و در حق او رفعت و مهربانی داشت. چنانچه مادامی که بیماری وبا او را از پا در انداخت، این بانوی دلسوز یگانه کسی بود که از او پرستاری می کرد و در پایان هم یگانه کسی بود که جنازه او را بر اهل گذر سپرد تا او را به گورستان خانوادگی خودش یعنی حضیره خود خاتون دفن سازند. اما متاسفانه این آرامگاه معلوم نیست که در کجا باشد.
دیشب درون باز با گوشه یکی دگر خندید و گفت عشق نخستین من توی، عشق نخستین من توی. عمر دلم بنا و کنا زد نشانه بود، جان دادنم بخاک در رایگان بود، جان دادنم بخاک در رایگان بود. عمر دلم بنا و کنا شان بود، جان دادنم بخواد که رایگان بود، جان دادنم بخواد که رایگان یکدم سال یارو ندیدم با عمر خیش، یکدم سال یارو ندیدم با عمر خیش، با آن که یار زود دلم جاودان، باوان که آرزو یه دلم جاودان، جان دادنم بخواد که در رایگان. رفتم چو قصد خیشو بگیرم زدام زلف، رفتم چو قصد خیشو بگیرم زدام زلف، افسوس که روی دل بر من درمیان، افسوس که روی دل بر من درمیان، جان دادنم بخواد که نه رایگان.
بیاد از ولی طاف است. ماه را با تو به میزان نظر سنجیدم، ماه را با تو به میزان نظر سنجیدم، از زمینش به فلک پله توفیر نبود. در جای دیگری میگوید که ترازو در کف آن ماه و من در صورتش حیران، بیا ای مشتری بنگر قمر در خانه میزان. دکتر عنایت الله شهرانی درباره این ابیات می نویسد که من قاش فروش دل صد پاره خیشم، لختی برد از دل گذرد هر کیز پیشم. در روزگارانی که صاحب تبریزی ترک کابل کرد و راه به سوی دهلی نمود، روز از روزها و بازارهای دهلی گشت و گذار می کرد و از هر شاخ گلی و از هر چمن سمنی می چید. در بازار مزدحم دهلی با کنجکاوی زیاد هر موضوعی را که خوشش می آمد یاد داشت می گرفت و اگر فرصت برایش میسر نمی شد موضوع را به حافظه می سپرد. روز صائب را طواف در قلب شهر دهلی جلب نمود که قاشهای تربوز را بروی سینی به گونه زیبا چیده بود و قاشهای تربوز چنان می نمود که هر قاش به زبان بی زبانی فریاد بر می داشت و می گفت که کجایید ای صاحبان اشتها که من شیرینم و لذیذم. طواف میان سال آنچنانه که تبنگش را با قاشهای زیبای تربوز جلوگر ساخته بود، مصرع را به زبان می آورد و با لحن خوب چنین می گفت: من قاش فروش دل صد پاره خیشم، من قاش فروش دل صد پاره خیشم. چه عجایب صحنه‌ای که شاعر پرآوازه، نازوخیال و موشگاف با مشاهده این صحنه از بس به هیجان آمده بود، گلویش خشکی می کرد و حاضر بود کلیات 1000 بیتیش را که عمری را به تهیه آن سپری نموده بود با آن مصرع معاوضه نماید. صاحب کابل دیده از شنیدن این فرد سخت ذوق زده شده بود و سر از پا نمی شناخت و طواف از احساسات او خبر نداشت و مصروف سودای خود بود و ندای دلانگیز من قاش فروش دل صد پاره خیشم مشتریان آتش زده او را هر لحظه زیادتر به خود جلب می کرد. مردم دور پیش خود را کنار زده به طواف کابلی خود را نزدیک ساخت و فوراً از او پرسید که ای برادر اهل کجاستی؟ طواف مذکور در جواب گفت که من اصلاً از کابل زمین هستم، اما منظور شما از این پرسش چیست؟ صاحب گفت فقط می‌خواستم بپرسم، زیرا من فکر می‌کردم که این قسم الفاظ زیبا از زبان کابلی ها برمی‌خیزد، زیرا صاحب با ظرافت کابلی ها و شیوه سخن گفتنشان آشنایی داشت. صاحب با طواف مذکور کمی صحبت کرد و از احوالش پرسید و بعد قصدش را صاف و پوست گنده از روی صداقت بعد طواف چنین گفت: برادر، می‌خواهم این مصرعی را که به خاطر جلب مشتریان خود میخوانی از تو خریداری کنم. طواف در اول حیرت زده به سوی صاحب خیره شد و لحظه خاموش بماند و بعداً به فکر فرو رفت که این شخص عجب انسان پاک و بی‌آلایش است، زیرا گرفتن و به حافظ سپردن این مصرع که من میخوانم برای او اشکال ندارد، پس چرا از من خریداری می کند؟ چون حضرت صاحب مرد عاقل و نیک کردار بود، از ارزش ادبی و معنوی این مصرع بکر و گفته ناشده به طواف مذکور توضیح داد و خود را نیز معرفی کرد. اشتیاق خود را برای خریداری این مصرع که مال طواف بود اظهار داشت و خواهش کرد تا برای فروش این مصرع شعر خود قیمت را قائل شود. طواف ساده دل که دید موضوع پیشنهاد این شاعر خیلی جدی است، گفت: من حاضر نیستم این شعر را که خریداران زیادی دارد با آهنگ مقبول خود به دور تبنگ من جذب می نماید و تو بفروشم. لذا بهتر است این معامله را فراموش نمایید و برای خود بروید. صاحب که این سخن را شنید خیلی پریشان شد و هرچند این مصرع در حافظش نقش بسته بود و احتیاج به خریداری آن نداشت، اما از آنجا که می خواست رضایت مالک این مصرع را و هر نوعی که شده حاصل نماید، بار دیگر تضرع کرد و گفت: برادر، می خواهم این مصرع تو را در برابر دیوان اشعارم بخرم و دیوانم را به تو ببخشم اگر لطف کنی و این مصرع را به من بفروشی. تباف که دید مرد ساده لوح طرف معامله اوست، گفت: این مصرعم را در مقابل دیوان اشعار تو نمی فروشم، اما در مقابل وجه نقد سودا خواهم کرد، زیرا من یک آدم غریب کارم و به پول احتیاج دارم. پس از گفتگو و تفاهم بالاخره تباف راضی شد که این معامله زبانی را انجام دهد و پول گزاف از صاحب بگیرد. صاحب اصفهانی، صاحب تبریزی، وقتی قبول تباف را در مقابل پرداخت پول به دست آورد، با خوشحالی به منزل برگشت و مصرع دوم این بیت را فی البدیهه چنین ساخت: لختی برد از دل گذرد هر که ز پیشم. لذا مصرع اول را از زبان تباف گرفت و مصرع دوم را صاحب سرود به این شکل: من قاش فروش دل صد پاره خیشم، لختی برد از دل گذرد هر که ز پیشم. داستان این سفر در چاپ صفدری دیوان صاحب ذکر شده و در مجموعه گلستان سیرت چاپ بمبئی هم موجود است. ادب دوستان گرامی، برنامه امشب گنج شایگان با همین آهنگ به صدای ناشناس به پایان میرسد. خواب خوش و راحت برایتان آرزو میکنیم.